زیارت همتون قبول باشه، هر کی رفته هر کی هم نرفته خدا قسمتش کنه سالای دیگه انشاءالله، عزاداریاتون هم مقبول باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. والجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده فلا يجوز ترتب الاثر على هذا البيع. خاطر مبارك دوستان عزيز باشه، ما در جلسات گذشته از ابتداء بحث القول فی المجیز صفحه 431 بحثمون دوستان با سه تا امر در واقع شروع شد که ایشون فرمود ما باید این سه تا امر رو بیانش بکنیم تا مطلبمون در مورد مجیز تکمیل بشه. خب مطلب اول عرض کنم خدمت شما و دوم رو ایشون ورود پیدا کرده، اما تو مطلب دوم هنوز بخشی از مباحثمون باقی موند. خاطر مبارکتون باشه ایشون در مطلب دوم این بحث رو مطرح کرد که آیا در صحت عقد فضولی وجود مجیز حین العقد لازم است یا لازم نیست. بعد یه مباحثی رو عرض کنم خدمت شما ایشون مطرح کرد تا رسید به مطلب سوم. تو مطلب سوم ایشون با سه تا مسئله درست کرد که مسئله اول و دومش رو ما عرض کردیم، تو مسئله دوم هنوز باقی موندیم. مسئله دوم دوستان صفحه 435 چی بود؟ مسئله دوممون این بود که اگر عاقد فضولی عقد رو انجام داد بعد مالک شد، یادتون باشه اونجا 8 صورت ایشون درست کرد، اما بین این 8 صورت تو همون صفحه 435 فرمود دو تاش برای ما مهمه که اگر این دوتا رو بحث کنیم بقیه هم در واقع خود به خود احکامش معلوم میشه. اون دوتایی که ایشون در اواخر صفحه 435 فرمود اگر ما این دوتا رو حل کنیم بقیه مطالبم حل خواهد شد، یکیش جایی بود که فضولی مال مالک رو بفروشه بعد بره خودش اون مال رو از مالک بخره و بیع فضولی خودش رو حالا که مالک شده چیکار کنه؟ اجازه بده. این مسئله اول بود. مسئله دوم هم همین صورت است در فرض عدم اجازه که هنوز به اون نرسیدیم، درست شد؟ پس مسئله اولا آخر صفحه 435 مسئله اولا مال جاییست که فضولی، اینا رو که عرض میکنم با این فاصله دو هفتهی دهه آخر سفر عرض کنم و ایام اربعین میخوام بازخوانی بشه تو ذهن مبارکتون که بحثای امروز رو ما بتونیم ادامه بدیم. پس ما بحثمون فعلا جاییست که فضولی مال مالک را میفروشد بعد میره خودش اون مال رو میخره بعدم بیع فضولی خودش رو چیکار میکنه؟ اجازه میده. آیا چنین بیعی صحیح هست یا صحیح نیست؟ اول صفحه 437 ایشون فرمود الاقوا هو الاول، یعنی اقوا این است که این بیع مع الاجازه صحیحه. این فتوای ایشون در ابتداء بحث. بعد فرمود بعضی ها اشکالاتی رو مطرح کردن، از جمله بگید تستری، مرحوم تستری یادتون باشه 7 اشکال مطرح کرد مرحوم شیخ انصاری، یکی یک این اشکالات رو مطرح کرد و جواب داد تا رسید به اشکال 7. اشکال 7 رو دوستان ما اصل اشکال رو خوندیم اما هنوز به جوابش نرسیدیم، جوابش اول بحث امروزمونه. صفحه 446 ایراد 7 رو اگر کسی از دوستان جلسات قبل از اصابع رو نبوده، اونا پای خودتون دوباره رو گوش بدید، مطالعه کنید جای پای خودتون. اما اگر کسی اصابع به بعد رو نبوده، چون اصابع تا اینجا رو ما یک جلسه خوندیم، جلسه آخر، حتما دوستان امروز هم نذارید به فردا برسه، امروز عرض کنم صوت این قسمت رو گوش بدید، یعنی این روایات چگونگی استدلال و چگونگی بیان در این روایات رو حتما شما باید بدانید، برای اینکه این جوابی که ایشون میخواد بده چند جلسه وقت ما رو میگیره و عمده این مباحث دوستان وابسته به این است که اون روایات و طریقه استدلال به اون روایات رو شما بدانید و تو ذهن مبارکتون باشه. لذا این جلسه آخر رو اگر کسی نبوده حتما امروز عرض کنم خدمت شما دنبال کنه، مطالعه کنه، اگر صوتشو میخواد گوش بده گوش بده تا بحثایی که انشاءالله داریم دنبال میکنیم بهتر معلوم بشه. حالا اجمالا من عرض بکنم مرحوم شیخ انصاری 6 روایت مطرح کرد، 1 روایت عام، 5 روایت خاص که این روایات استظهار ازشون میشد، به بیان تستری استظهار میشد که ایشون میخواد بگه بیع فضولی مال مالک را که مال مالک رو بفروشه بعد بخواد اون رو بخره و اجازه بده، این بیع چیه؟ باطله. این بیع باطله. یکی از اون روایات دوستان روایت عامش آخر صفحه 446 عرض کنم لا تبع ما لیس عندک بود، این روایت عام است، لا تبع ما لیس عندک. از روایت دوم پاراگراف دوم صفحه 447 ایشون روایت یحیی بن الحجاج، خالد بن الحجاج، روایت محمد بن مسلم و منصور بن حازم و معاویه بن عمار رو مطرح کرد. من برای اینکه یه مقداری ذهنتون آماده بشه، چه اونایی که بودن چه اونایی که نبودن، یک روایت رو اجازه بدید، یک روایت یکی دو خطی رو بخونم که یه مقداری ذهنتون فعال بشه، برگرده اونایی که قبلا بهتون عرض کردم، تا بعد بریم سراغ جواب از عمومات. مثلا روایت صحیحه منصور ابن حازم وسط صفحه 448 داره چی؟ عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه منه، سوال کرد در مورد رجلی که امر کرد به یه رجل دیگر، این رجل اول میشه مشتری، رجل دوم میشه بگید مغازه‌دار، دکاندار، تاجر، رجلی که امر کرد به مغازه‌دار برای این که بخرد اون مغازه‌دار برای مشتری متاعی رو، گو آقا تو فلان متاع رو نداری برای من بخر، فیشتریه منه، گو تو برام بخر من میام از تو میخرم. قال لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه، فرمود این اشکال نداره، اما بیع کی اتفاق میفته؟ بعد از این که مغازه دار رفت از بنگاه اصلی جنس رو خرید بعد معامله انجام میشه. معناش این است که اگر قبلش بخوان بیع رو تمام کنن بیع صحیح نیست. یعنی قبل از این که این آقا بخواد مالک بشه، بخواد به مشتری چیزی رو بفروشه، این صحیح نیست، باید اول بره بخره مالک بشه بعد بیاد به این آقای مشتری بفروشه. روایات دیگه هم دوستان از همین دست بود که دیگه انشاءالله ببینید. و اما جواب دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری از جلسه امروز به بعد تلاش میکنه این 6 روایت رو که یک روایت، روایت اول روایت عام بود، 5 روایت بعدی در خصوص بحث ما بود که یک کسی قبل از این که مالک یک شیعی بشود بره اون رو بفروشه بعد بره بخره و به مشتری تحویل بده، اون 5 روایت در مورد این بود، اینا رو میخواد یکی یک جواب بده. و اما روایت عام دوستان بزرگوار، روایت عام لا تبع ما لیس اندک بود، لا تبع ما لیس اندک بود. در بحث دوستان اخبار کسانی که قائل به بطلان بیع فضولی بودن صفحه 365، اونجا دوستان همین روایت مطرح شد و جوابش هم اونجا داده شد. جوابی که ایشون دوستان اینجا میده با جوابی که صفحه 365 در مورد همین روایت لا تبع ما لیس اندک داده، جوابش دوستان همسان و همگونه. لذا حتما دوستان باز شب برای فهم این پاراگراف اول صفحه 365 رو تا صفحه 367 اونجا عرض کنم اصل روایت رو و جوابش رو ببینید. جواب دوستان اینه، ایشون میفرماید این عمومات لا تبع ما لیس اندک فقط دلالت میکنه بر این که این بیع ما لیس اندک اگر چیزی مال شما نبود و فروختی، این نمیتونه اثر مقصود ازش که نقل و انتقال منجز است برش بار بشه. یعنی شما اگر مال غیر رو فروختی به یک کسی، نمیتونی آثار مقصوده از این بیع رو بار بکنی. آثار مقصوده از بیع شما بگید چیه؟ یعنی من وقتی یه چیزی رو به شما میفروشم، اثری که مورد اراده من و شماست چیه؟ این است که این مال بشه مال شما، بتونم نقل بدم به شما و ثمن رو از شما تحویل بگیرم، پولو بگیرم جنس رو تحویل بدم. یعنی تا حالا این شی مال یکی دیگه بود، الان میشه مال شما. تا حالا اون ثمن مال شما بود، از این به بعد میشه مال من. نقل و انتقال اثر مقصود است. ایشون میفرماد لا تبع ما لیس اندک فقط و فقط دلالت میکنه بر این که اون اثر مقصود بار نمیشه. خب ما هم اینو قبول داریم، اشکال نداره. لا تبع ما لیس اندک ما هم قبول داریم که اثر مقصود از بی بر چنین بیعی که بیع ما لیس اندک است بار نمیشه و این روایت همینو میخواد بگه. اما دوستان بزرگوار، این معناش این نیست که اگر بیع ما لیس اندک کردید و بعد اونی که مال شما نبود و شما فروختی، مالکش اومد چیکار کرد؟ اجازه داد. یا شما رفتی اون رو از صاحبش خریدی و الان شدی مالک و اجازه دادی، بازم بگیم اثر مقصود بار نمیشه. اینو که دیگه ما قبول نداریم. ببینید دوستان، شیخ انصاری تا یه جاهایی با مستشکل راه میاد، میگه اگر شما میخواید با لا تبع ما لیس اندک بگید آقا من اگر کتاب آقای زیدو به شما فروختم، به محض بی آثار بار نمیشه. لا تبع میخواد بگه آثار رو بار نکن، قبوله، ما هم قبول داریم. به محض این که من به شما بفروشم، آثار برش بار نمیشه، درسته. اما اگر من این رو فروختم به شما، بعد رفتم خودم همین کتاب رو از مالکش چیکار کردم؟ خریدم و حالا شدم مالک و همون بیع فضولی خودم رو چیکار کردم؟ اجازه دادم، گفتم آقا من هنوز اون رو قبولش دارم. اینجا هم بخواید بگید لا تبع ما لیس اندک دلالت میکنه بر این که این بیع صحیح نیست، آثار برش بار نمیشه، این قسمت شما قبول نداری. دقت میکنید؟ عرض کردم دوستان این بحث چون سابقا هم مطرح شده صفحه 365 تا 367، ایشون اینجا خیلی تلگرافی و خلاصه ازش میگذره، مفصلتر از این توضیح رو همون صفحه 365 تا 67 ایشون توضیح داده. ملخص کلام این که آثار مقصوده از یک بیع منجز و کامل رو ما قبول داریم بار نمیشه، اما این معناش این نیست که اگر بایع فضولی رفت و این مال رو از صاحبش خرید و بعد اجازه داد، باز هم شما بفرمایید آثار بار نمیشه. نه خیر، اونجا دیگه آثار بار میشه، لا تبع ما لیس اندک هم کاری ازش بر نمیاد. این همین جواب رو دوستان مرحوم شیخ انصاری در مورد اون روایات خاصه، یعنی غیر از روایت اول، اون پنج روایت بعدی هم ذکر میکنه. ایشون میگه شما به اون روایات یه بار دیگه برگردید، یه بار دیگه مرور بکنید. ما معتقدیم این روایات خاصه هم میخواد همین رو بگه، میخواد بگه آقا تا قبل از این که شما بری اون جنسی رو که به مشتری به بیع فضولی فروختی، تا قبل از این که خودت بری این جنس رو بخری و مالک بشی، آثار یک بیع تمام و کمال و منجز رو بر این بیع بار نکن. یعنی شما نمیتونی این بیع رو تمام شده ببینی، کار رو تمام شده ببینی، باید اول بری این رو بخری، بعد اجازه بدی، بعد بیع رو تمام شده ببینی. پس ببینید این که امام علیه السلام فرمود انما البیع بعد ما یشتری، مثل همون روایت صحیحه منصور ابن حازم که فرمود انما البیع بعد ما یشتری، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یک بیع کامل، یک بیع تمام شده، یک بیع منجز، یک بیعی که تمام آثار یک بیع رو شما بخوای برش بار کنی، اون مال کیه؟ مال وقتیست که شما خریدی اون رو و اجازه دادی. یعنی تا قبل از اون تو نمیتونی آثار یک بیع تمام شده رو بار بکنی. این مفهومیست، این معناییست که جناب شیخ انصاری برای این روایات مطرح میکنه. ولذا ایشون میفرماید این همون جوابی که ما عرض کنم خدمت شما به اون روایت عام دادیم، به این پنج تا روایت میدیم. خصوصا دوستان اینکه یه قرائنی هم برای عرض ما تو این روایات وجود داره. ببینید یکی از اون روایات، روایت عرض کنم یحیی بن الحجاجه، بیارید صفحه 447 روایت دوم، بذارید عرض کنم از الان براتون. روایت اول که آخر صفحه 446 اخبار مستفیضه بیع مالای سندک، اونجا بزنید شماره 1، صفحه 447 خصوص روایت یحیی رو بنویسید، 2 روایت خالد رو بنویسید، 3 اینا رو میگم بنویسید برای اینکه بعداً میگم روایت سوم معلوم باشه کدوم یکیه دیگه، هی نخواهید تو مفاهمه با هم دیگه عرض کنم مشکل ایجاد بشه. صحیحه ابن مسلم رو بنویسید 4، صحیحه منصور ابن حازم رو بنویسید 5، صحیحه معاویه ابن عمار رو بنویسید 6. الان مراد ما روایت دومه. تو روایت دوم یه بار با هم دیگه بخونیمش. دوستان بزرگوار دقت کنید. تو روایت دوم داره قال، راوی میگه سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یقول لی، یه مشتری، این رجل یعنی مشتری، میاد به من مغازه‌دار مثلا میگه چی؟ میگه اشتری لی هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها، تو برو این لباس رو بخر، این دابه رو بخر، بعد بیا به من بفروش. اربحو که کذا و کذا، من اینقدر سود بد میدم. قال لا بأس بذلك. ببینید دقت کنید اینجا رو، امام فرمودن این به اشکال نداره، اشترها ولا تواجبه البیع، اشترها ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، یعنی قبل از این که، خوب دقت کنید، قبل از این که بری این لباس رو از مالکش بخری، بیع رو با این آقای مشتری که بعد میخوای بهش بفروشی یا لا تواجبه او، یعنی قطعیش نکن، بیع رو تمام شده نبین. این لا تواجبه او یعنی قطعیش نکن، تمام شده نبین، فکر نکن قبل از اینکه تو بری بخری و اجازه بدی این بیع چی شده؟ تمام است. معامله یک بیع کامل منجز و تمام شده رو با این بیع قبل از شراء خودت حق نداری بکنی. ایشون میفرماد خصوصا با وجود این قرائن در لابلای این روایات حرف ما درسته. یعنی ما معتقدیم این روایات نمیخواد بگه اون صیغه که علم یکنه هیچ اثر نداره، نه، اون صیغه میتواند اثر بگذارد به شرط اینکه بعدش این آقای فضولی بتونه بخره و اجازه بده. یعنی تا قبل از اینکه بخره و اجازه بده، آثار یک بیع کامل، آثار یک بیع تمام شده رو نمیتونه برای همچین معامله‌ای بار بکنه. نگاه کنید عبارت رو، والجواب عن العمومات، جوابی که ما از عمومات بدیم، دوستان عموماتی که میگیم مرادمون همون اخبار مستفیضه ایست، مثل لا تبع ما لیس عندک که آخر صفحه 446 عرض کردیم شماره 1. جواب ما از عمومات اینه انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيت. این عمومات فقط و فقط دلالت میکنه بر این که اثر مقصود از بیت ترتب پیدا نمیکنه. آقا اثر مقصود از بیت چیه که شما میگی ترتب پیدا نمیکنه؟ میگه و خوبه. خوبه یعنی اون اثر النقل و الانتقال المنجز، یعنی نقل و انتقال کامل تمام شده منجز که دیگه مولا درزش نره، یه همچین نقل و انتقالی بر این بیت بار نمیشه. شما نمیتونه قبل از این که بری بخری و اجازه بده این بیت رو تمام شده ببینی، میخواد بگه تمام شده نبین. ترتب پیدا نمی کند اثر مقصود از بیت. بر چی ترتب پیدا نمی کنه؟ علا بیع ما لیس اندک. علا بیع دوستان جار و مجرور متعلق به بگید متعلق به ترتب، یعنی مترتب نمی شود عدم ترتب بر بیع ما لیس اندک. فلا یجوز ترتب الاثر علی هذا البیع، جائز نیست یه همچی بیعی، یعنی شما بیع ما لیس اندک کردی بعدم هنوز نخریدی و اجازه ندادیم بخوای ترتب اثر برش بکنی، این میشه غیر جائز. لا یجوز ترتب الاثر علی هذا البیع، لا من طرف البائع، نه از طرف بایع این ترتب اثر جائزه. به ان یتصرف فی الثمن، که بخواد بایع ثمن رو بگیره و تو ثمن تصرف بکنه. ولا من طرف المشتری، از طرف مشتری هم جائز نیست که این معامله رو کامل ببینه و ترتب اثر بکنه، به این که مطالبه کند از بایع به تسلیم مبیع، به این که بخواد از بایع فضولی مطالبه تسلیم مبیع رو بکنه، بگه آقا تو بیع انجام دادی باید هر جور شده بری چیکار کنی مبیع رو به من تحویل بدی، او حق مطالبه نداره، این آقا هم حق تصرف در ثمن رو نداره چون هنوز بیع تمام نشده، کامل نیست، هنوز معلقه. باید ببینیم آیا این آقای بایع فضولی میتونه بعد بخره و آیا بعد از خریدن اجازه میدهد. اگر تونست بخره و اجازه هم داد اون وقت شما میتونی مطالبه کنی، اون وقت میتونی تو ثمن تصرف کنی. و منه، این جواب عمومات، میگه از همین جوابی که ما در عمومات دادیم، منه یعنی از جواب فل عمومات، یظهر الجواب عن الاخبار، ظاهر میشود از جواب، عرض کنم از اخبار خاصه، دوستان ظاهر می شود جواب از اخبار، اخبار اخبار خاصه است، یعنی 5 تای 2 تا 6 از اونها هم جواب معلوم میشه، جواب از اونها. فانها یعنی این اخبار، لا تدلو، این خصوصا رو ولش کنید برید بعد از خط تیره دوم، لا تدلو الا الا ان الممنوع منها، این دلالت نمی کند مگر بر این که اون چه ممنوع است از این معامله، هوال الزام والالتزام من المتبایعین به آثار البیع المذکور قبل الاشترا، یعنی اون چه ما ممنوع شدیم ازش شارع مقدس بالا تبع مالیس اندک میخواد من بکنه، این است که شما یه وقت الزام و التزام پیدا نکنید به آثار بیع مذکور، یعنی آثار این بیع مذکور را بگید بار نکنید، ترتب اثر اتفاق نیفته قبل از اشترا، یعنی قبل از اینکه بایع فضولی بتونه این مال را از مالکش بخره. خب این رو دلالت میکنه خصوصا، حالا بیاید تو خط تیره، بین دو خط تیره، خصوصا به ملاحظه برخی از عبارات مثل قول امام علیه السلام که فرمود لا تواجب و حلبه قبل ان تستوجبه ها، یعنی قبل از این که تو بتونی این مال رو از مالکش بخری و قطعی بکنی ملکیتش رو برای خودت، کمکم کنید، قبل از اون لا تو واجب حلبه، لا تو واجب حلبه یعنی قطعیش نکن، تمام شده نبین، فکر نکن دیگه این بیکارش تمامه. خب این همین حرفه ما رو میزنه. فکذا بعده من دون حادثه الی الاجازه، دوستان بزرگوار این فکذا بعده چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، یادتون باشه همین امروز هم عرض کردم، ما وقتی میخواستیم عرض کنم بحث مسئله ثانیه رو به دو قسمت تقسیم کنیم، اون دوتا مسئلهی که گفتیم چی بود؟ یک، اونجایی که آقای فضولی بفروشه بعد بره از مالک بخره و اجازه بده، این مسئله اول آخر صفحه 435. اما یه مسئله دوم هم داریم، مسئله دوم اونجاییست که فضولی بفروشه بعد بره از مالک بخره اما اجازه نده. یعنی وقتی از مالک خرید بگه آقا من پشیمون شدم بی خود اون بیع رو انجام دادم، حالا که از مالک خریدم خودم عرض کنم میخوام ازش استفاده بکنم. درست شد؟ حالا تو بحث ما دوستان ایشون میخواد همینجا وسط دعوا یه نرخ هم تعیین کنه. اون نرخی که میخواد تعیین کنه میدونه چیه؟ میخواد بگه شیخ انصاری ها میخواد بگه حتی اگر آقای فضولی وقتی فروخت رفت از مالک جنس و خرید اینم کفایت نمیکنه. ولی الان مالک شد اما اینم کفایت نمیکنه، بلکه هم باید از مالک بخره و مالک بشه، هم باید بیع فضولی رو اجازه بده. اجازه نده فایده نداره. ولی لذا ببینید میگه فإنها لا تدل الا على ان الممنوع منه هو الالزام والالتزام به آثار البيع فكذا فكذا یعنی همچنین ممنوع است الزام و التزام به آثار بی. کذا یعنی چی؟ یعنی همچنین ممنوع است الزام و التزام به آثار بی بعده، یعنی بعد الاشتراء، بعد از خریدن هم نمیتونه الزام و التزام به آثار بی داشته باشه. من دون حاجت الی الاجازه، یعنی بدون اینکه آقای فضولی که الان شده مالک بخواد اجازه بده. و هی المسئله العاتیه، این البته مسئله بعدی ماست، چون مسئله بعدی اونجاییست که بخرد و اجازه ندهد. اعنی لزوم البیع بنفس الاشتراء من البایع من دون حاجت الی الاجازه که مسئله بعدی ماست. ایشون میگه و سیعتی، بعدن تو مسئله بعدی خواهیم گفت که ان الاقوا فیها البطلان، اقوا این است که اگر فضولی فروخت بعد رو از مالک خرید و اجازه نداد این به چیه؟ باطله. بعدن اینو خواهیم گفت. پس جواب ما از عمومات و روایات خاصه در مجموع این شد که این روایات نمیخواد بگه این به هیچ اثری نداره، میخواد بگه فعلا تا وقتی که شما فضولی، تا وقتی که فضولی که فروخته نتونسته بخره یا خرید هنوز اجازه نداده، حق این که آثار یک بیع تمام شده رو بخواید بار بکنید ندارید. این روایات میخواد این رو بگه. حالا سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث. بعد
اینجا این بحث لاتر آن اندک رو به نظر این میرسه، یه موقع اصلا قاطعانه نمیفروشه، فقط میگه آقا رفتی فلانجا و ما میشیدی بیاد که امام تو روایت میپرسید آیا میتونه مثلا نیاد و میتونه نگیره، میگفت بله میتونه نگیره. امام میکنیم اینجا درسته به نظر این قسم اولی که درسته، اما شیخ نظاری بحث رو بوده رو قسم دوم که اومده اینجا میگه آثار رو بار نکنیم. باید اگر قطعی فروخته باشه ما چجور آثار رو بار نکنیم؟
چون بی باطله دیگه، اگه بخواد قطعی فروخته باشه بی باطله.
نه دیگه
شیخ انصاری استنباطش اینه که مرحوم توستری میخواد بگه بی کلن باطلی، همچه بی شما نمیتونی انجام بدی. درست شد؟ لذا میگه شما نمیتونی بگی بی کلن باطله. این آقا اگه بی رو انجام داد بدون اینکه صحبت از قطعی شدن و قطعی نشدن بشه، اینو فروخت، بعد رفت از مالکش خرید اوور تحویل داد، این به صحیح یا نه؟ توستری میگه باطله، شیخ انصاری میگه صحیح. تا اینجا البته ها، چون هنوز خیلی بحث داریم، این بحثایی که شما میگید یه مقداری پنبه هاش بعدن زده میشه، یواش یواش بازش میکنه. فعلا تا اینجا یه بحثمون، توستری چی میگه؟ میگه اگر شما موبایل این آقا رو به یکی فروختید، معامله رو انجام دادید، بعد رفتید از صاحبش موبایل رو خریدید، پولو بهش دادید، اومدید موبایل تحویل آقا دادید، توستری میگه این بی باطله، روایت میگه بی باطله، شیخ میگه بابا این مال وقتی باطله که شما قبل از اشتراء و قبل از اینکه اجازه بدید بخوای بی رو آثار رو برش بار کنی. میگه تو نمیتونی آثار رو بار کنی، مرادش از بطلان بی اینه. اما اینکه حالا شما وقتی خریدی به این آقا تحویل دادی بعد آثار رو بخوای بار بکنی، این که اشکال نداره که، پس بی صحیحه. یعنی انگارا تصویر جناب شیخ انصاری این است که توستری داره چی رو باطل میکنه؟ همینو باطل میکنه که ایشون میگه صحیحه. عرض کردم تا اینجا یه بحث اینو داشته باشید، اما منتظر باشید یه بحث دیگری هم خواهد آمد.
دلوقت بر
شیخ انصاری میگه نه، مراد نقل و انتقاله. آخه ببینید، نه نه، اینجور باشه شما باید بگید لا تبع مرادش حرمت تکلیفی است، ظاهرش میشه حرمت تکلیفی، یعنی تو حق نداری بگی به تو، اگه بگفتی به تو یکی از محرمات الهی رو انجام دادی، و آن که نهی در معاملات رو معمولا آقایون ارشاد به چی میدونن؟ بطلان میدونن. ارشاد به بطلان هم معناش این است که نقل و انتقال اتفاق نمیفته. دقت میکنید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، یه بحثی رو ایشون اینجا در دفاع از تستری از بعضی ها نقل کرده، میگه بعضی ها اومدن از جناب تستری یه دفاعی بکنن. چی گفتن؟ ببینید دوستان، بعضی ها گفتن این جواب شیخ انصاری جواب درستی نیست، حق با تستریه. اختلاف بین تستری و شیخ انصاری چی بود که دوستان این آقا اومده در قضاوت بین تستری و شیخ انصاری حق رو میده به تستری و میگه جواب شیخ انصاری صحیح نیست؟ تستری فرمود ظاهر این روایات این است که بی چیه؟ باطله. مرحوم شیخ انصاری گفت ظاهر این روایات نیست که بی باطله، که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. نه، میخواد بگه مادام که نخریدی و اجازه ندادی، آثار یک بیعه تمام شده رو بار نکن. این اختلاف بین تستری و شیخ انصاری بود دیگه. حالا یه کسی اومده این وسط میگه آقا حق با تستری است نه با شیخ انصاری. میگیم چطور؟ میگه آقا ما به بعضی از روایات که مراجعه میکنیم، البته این بعضی از روایاتی که ایشون میگه مراد این ششتا روایت نیست، چون این ششتا روایت فقط این ششتا نیست، روایات دیگری هم داریم که ایشون میگه به بعضی از روایات که ما مراجعه میکنیم تو این مطلب، تو این روایات فرض گرفته شده که مبیع رو بعد از اشتراع اون از مالک به مشتری تحویل داده. یعنی فضولی رفته این مال رو از مالکش خریده و تحویلم داده، اما در این حالی که تحویل داده امام میفرمان که اگر بیع رو تمام شده ببینی این بیع باطله، یعنی حکم به بطلان میکنن. خب اگر دوستان امام علیه السلام بعد از تحویل دادن مبیع به آقای مشتری، یعنی بعد از این که بایع فضولی رفت خرید اوورد تحویل آقای مشتری داد، بعدش امام بخوان به فرمان باطله، خب این دیگه نمیتونه حرف جناب شیخ انصاری درست باشه. چرا؟ چون وقتی که تحویل داد، یعنی بایع فضولی رفت خرید بعدم مال رو مبیع رو تحویل آقای عرض کنم مشتری داد، خود تحویل دادن معناش چیه؟ معناش اینه که اجازه داده دیگه، اجازه عملی است. اجازه که لازم نیست به زبون بگیم عجز تو، همین که من مال رو از مالک خریدم بعدم تحویل این آقا دادم میشه چی؟ میشه اجازه. با این که اجازه داده باز امام علیه السلام میفهمن چی؟ فهمن باطل. این که امام علیه السلام تو برخی از روایات با فرض این که بایع فضولی رفته مال رو از مالک خریده و به مشتری تحویل داده که تحویل به مشتری معناش اجازه است، بازم فرمودن بی باطله. این معناش چیه؟ معناش این است که کلن این بی باطله، ولو شما بخری و اجازه هم بدی. و حرف کی درست در میاد این وسط؟ حرف تستری جور در میاد، نه حرف شیخ انصاری. آخه شیخ انصاری میگه بابا روایات نمیخواد بگه اگر شما خریدی اجازه دادی بازم بی باطله، نه، میخواد بگه قبل از خریدن یا قبل از اجازه بی باطله و نمیتونی آثارشو بار بکنی. لذا دوستان ایشون میفرماد بعضیا خواستن میگن که بعضی از روایات ما چون درش فرض تحویل مبیع به مشتری شده و در این حال امام علیه السلام حکم به بطلان کردن، حرف تستری درسته نه حرف شیخ انصاری. این دوستان اشکال مستشکل به جناب شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما این حرف قبول نداریم. میدونی چرا؟ خوب دقت کنید، این روایاتی که شما میگید درش فرض شده که آقای بایع فضولی رفته جنس رو از مالک خریده بعدم اومده به آقای مشتری تحویل داده، این تحویل بایع فضولی مبیع را به مشتری ما مستلزم اجازه نمیدانیم، معتقدیم این تحویل دادن معناش اجازه نیست. میدونید چرا؟ علتش اینه. ببینید یه وقت هست من بایع فضولی، چون سواد ندارم، چون از عوامم، رفتم جنس رو فروختم جلو جلو، بعدم رفتم از مالک خریدم، با خودم گفتم که حیف این جنس من بدم به این، اشتباه کردم مثلا بهش فروختم، اما چاره ندارم دیگه، بالاخره به انجام دادم، اگر من ندمم به این آقا تحویل ندم، فردا این با بگو یه مأمور میاد در خونه من این جنس از من میگیره، خب چه بهتر که به زبان خوش خودم تحویل بدم. یعنی اگر من بایع فضولی به خیال این که، دقت کنید چه عرض میکنم، به خیال این که من مجبورم این مال رو تحویل مشتری بدم، چاره ندارم، تحویلم ندم فردا میان به زور ازم میگیرم، اگر تحویل دادم این معناش اجازه است یا معناش اجازه نیست؟ معناش اجازه نیست. اگر من وقتی میخواستم جنس رو تحویل مشتری بدم، مشتری که عالمه مثلا به من میگم آقای بایع فضولی شما الان میتونی بی رو بگو فسخش کنی، نه فسخ کنی، اصلا این بی رو عرض کنم که علم یکن فرض بکنی، شما الان مختاری میتونی این جنس رو به من تحویل بدی، اجازه بدی، میتونی اجازه ندی. بعد من چی میشد؟ تصمیم میگرفتم، میگفتم خب حالا من بالاخره یه بیعی رو انجام دادم، میخوام تحویل بدم، اگر به اختیار و بگید انتخاب خودم این رو تحویل میدادم، این تحویل دادن معناش اجازه بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی، یه دو تا کوچه پایین تر عرض کنم خدمت، سرای بازار مسجد آیت میانجی، تو کوچه عرض کنم دفتر آیت الله فاضل، نمیدونم الان هم دفترشون هست یا نه، قدیم بود، یه مسجد کوچیکی داشت، مسجدش شاید به اندازه همین کلاس بود کل مسجد ایشون. من خودم با چشمای خودم دیدم مرحوم آیت الله مشکینی می اومد تو مسجد ایشون، دو زانو کنار صندلی ایشون میشست، یه رب درس اخلاق ایشون رو گوش میکرد، پا میشد میرفت. بعد ایشون یه وقتی میفرمود که اگر دیه مثلا کتک بچه گردنتون اومده، تو بچگی زدی سرخ کردی، خونی مالی کردی، کبود کردی، حالا اومدی پای منبر آقا نشستی میگه آقا دیه داره، یه وقت شما اینجوری میخوای دیه بچه تو بدی، بچه تو میاری یه اخمی هم میکنی، میشینی میگی که حالا اینا دیگه تعبیرای منه، میگی که من تو بچگی یه کارایی کردم سرخ و کبود و این حرفا، دیه شو میبخشی، اونم بیچاره میمونه نبخشه چه کار کنه، میگه بخشیدم. این میدونه اگه نبخشه به قول آقا یکی دیگر میخوره، ایشون میگه این بخشیدن فایده نداره، این فایده نداره. اگه مردشی اون طلا رو که باید به این آقا بدی، به پسرت بدی، پولشو بریز حساب بانکیش، بگو آقا این دیه اون سرخ شدن و کبود شدن بچگید، بعد یه هفته بعد برو بگو آقا این پولو به من پس بده، ببخش به من. اگه بخشید، اونم بدون اجبار و بدون زور و بدون اینکه بخوای یه بار دیگه کتکش بزنی، اگه بخشید اون درسته. حالا یه وقت هست این بابا خیال میکنه که اگر اینو تحویلش نده، شما بگید فردا مأمور میاد در خونش، خب این دادن چه دادنیه، این تحویل دادن چه تحویل دادن، این تحویل دادن که معناش اجازه نیست که. ایشون میفرماد اجازه در صورتی از تحویل دادن مبیع در میاد که این تحویل دادن مبیع به اختیار باشه، یعنی این آقا احساس بکنه مختار است، میتونه اجازه بده، میتونه اجازه نده، اما در این حال انتخاب کنه و اجازه بده، اونجا قبول داری، اونجا تحویل دادن معناش اجازه است. اما تو این روایاتی که شما میگید، این بابایی که اومده سوال کرده میگه آقا من گرفتم و تحویل دادم، خیال میکرد باید تحویل میداد، خیال میکرد دیگه اختیاری نداره، لذا این تحویل دادن دوستان اجازه محسوب نمیشود. نگاه کنید، و ما قیل من ان تسلیم البائع للمبیع بعد اشترائه الی المشتری، اون چه مطرح شده گفته شده به عنوان دفاع از تستری و رد فرمایش جناب شیخ انصاری، اونی که گفته شده در رد شیخ انصاری و دفاع از تسری چیه؟ من ان تسلیم البائع للمبیع بعد اشترائه للمشتری، این که بایع تسلیم کرده مبیع را بعد از خریدن اون بایع به مشتری، یعنی وقتی تسلیم کرد به مشتری اول، این مفروضان فی مورد روایات. تو بعضی از روایات ما فرض گرفته شده که این تسلیم اتفاق افتاده و در عین حال امام فرمودن این معامله چیه؟ این از روایت برداشت میشه که این معامله باطله. و هی اجازتون فعلیه، و حالی که این عرض کنم تسلیم بانه یک اجازه فعلی محسوب میشه. خب چطور شما این حرف رو میزنید آقای شیخ انصاری؟ با این که تسلیم شده و تسلیم هم اجازه فعلی است، اما امام میفرمان باطله. پس معلوم میشه حرف توستری درسته. ایشون میفرماد این ماقیل مدفوعون، مدفوعون خبر ماقیل به چی مدفوعه؟ به این بیان، به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق. اگر این تسلیم به اعتقاد لزوم بیع سابق بود، اگر این تسلیم وقع به اعتقاد کونهی من مقتضیات لزوم العقد، یعنی این آقا خیال میکرد که این تسلیم از مقتضیات لزوم عقده، یعنی حالا که این عقد رو لازم دید و خیال کرد لازمه، گفت خب مقتضاش اینه که من مبیع رو تحویل بدم دیگه. و همچنین وقع به اعتقاد انهو مما لا اختیاره، کونهی لزوم، این ستا عطبه به هم دیگه است، یعنی وقع این تسلیم به اعتقاد انهو مما لا اختیاره للبایع فی. این آقا خیال میکرد که هیچ اختیاری براش وجود نداره در تسلیم کردن. بلی یجبر علی اذا امتنع، این بلی یجبر یعنی فردا مأمور میارن در خونش اگر امتناع بکنه و تحویل نده. خب وقتی اینجوری تسلیم کرده، این به درد نمیخوره که فهذا لا یعد اجازه، این اجازه محسوب نمیشه. ولا یترتب علیه احکام الاجازه فی باب الفضولی، در باب فضولی احکام اجازه بر چنین تسلیمی بار نمیشود. لأن المعتبر فی الاجازه قولا و فعلا، اون چه معتبر است در اجازه، چه اجازه قولی چه اجازه فعلی، ما یکون عن سلطنت و استقلاله، اون اجازه ایست که از روی سلطنت و استقلال باشه، یعنی من احساس بکنم میتونم اجازه بدم میتونم اجازه ندم بعد اجازه بدم. خب این بله، این قبوله. لأن ما یدل على اعتبارتی به نفس، چرا ما میگیم حتما باید اجازه از روی سلطنت و استقلال باشه؟ میگه به خاطر اینکه اون دلیلی که دلالت میکنه بر اعتبارتی به نفس، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، اون دلیل لأن ما یدل على اعتبارتی به نفس فی سیرورت مال الغیر حلالا لغیره، اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که معتبر است طیب نفس در این که بگردد مال غیر حلال برا غیرش، یعنی مال یکی بخواد حلال بشه برای یکی دیگه باید طیب نفس وجود داشته باشه، این یدل على عدم کفایت ذالک. ذالک رو میزنید به تسلیمی که از روی سلطنت و استقلال نباشه، یعنی از روی اجبار باشه، از روی توهم اجبار باشه، این به درد نمیخوره. نعم دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.